بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا لعنوان العام، فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيها، بل حاصل أن إلى آخر. عرض می شود که کلام در بیان حکم شبهه مصداقیه ای بود که مخصص آن مخصص لبی باشد، از قبیل اجماع و حکم عقل. بحث در این بود که آیا در چنین مواردی عند شک و عند شبهه نسبت به اون فرد مشتبه ما میتونیم به عموم عام تمسک بکنیم یا نه. مرحوم شیخ انصاری به قول مطلق فرمود اینجاها که مخصص لبیست، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. مرحوم آخوند تفصیلی دادن بین اونجایی که مخصص حکم عقل ضروری باشد با اونجایی که مخصص حکم عقل نظری یا اجماع باشد. مرحوم میرزای نائینی تفصیل دیگری دادن که تفصیل ایشون سه بخش داره. بخش اول و بخش دوم تا اینجا بیان شده و اما بخش سوم، یعنی مواردی که مخصص لبی ما هم صلاحیت دارد برای اینکه کاشف باشد از تقیید موضوع. حالا قبل از این اشاره مختصری هم به اون دو بخش اول داشته باشیم. بخش اول این بود که مخصص لبی ما فقط و فقط قابلیت داره و صلاحیت داره برای کشف از تقیید موضوع، این بررسی شد. بخش دوم این بود که مخصص ما فقط و فقط قابلیت داره برای کشف از ملاک حکم و نه بیشتر، کاری به تقیید و تخصیص موضوع نداره. بخش سوم این است که مخصص ما قابلیت هر کدوم رو داره. می توانیم این تقیید و تخصیص را به موضوع بزنیم، به واسطه این تخصیص موضوع کوچک بشه، و می توانیم این تقیید را به ملاک بزنیم، بگیم کاشف از ملاک حکم است. اما فعلا مرددیم که این مخصص کدوم یکی از این دو مورد رو در نظر داره؟ هل هو کاشفون ان تقیید الموضوع ام کاشفون ان ملاک الحکم؟ مثلا مولایی به عبدش فرموده اکرم جیران، همون مثالی که مرحوم آخوند زدن. بعد عبد این مولا، این کلام عامه، ظهور در عموم داره، عبد این مولا با محاسبه خودش و با عقل و دقت و تأمل دریافت که منظور مولا همسایه هایی هستن که صدیق مولا باشن، اما اونهایی که عدو مولا و دشمن مولا هستن اونها منظور نظر نیستن. خب این عنوان صداقت و یا عنوان عدم عداوت، عدو نبودن، یه عنوانی است که هم قابلیت دارد که مقید موضوع باشد، اکرم جیرانی الذین کانوا صدیقی، مثلا اکرم جیران مرا که عدو من نباشن موضوع رو مقید بکنه و قابلیت هم دارد که کاشف از ملاک حکم باشد، یعنی بفهماند که فلسفه وجوب اکرام عبارت است از صداقت این جیران و یا عدم عداوت آنها، برای هر دو قابلیت دارد. اونگاه در چنین موردی مرحوم میرزای نائینی تفصیل مرحوم آخوند خراسانی را میپذیرند، به این که اگر مخصص لبی ما از احکام عقلیه ضروریه باشد، این مخصص لبی به منزله و در حکم مخصص لفظی متصل هست و جلوی تمسک به عام در شبهات مصداقیه را میگیرد. اما اگر مخصص ما از احکام عقلیه نظریه باشد یا مخصص ما از قبیل اجماع باشد، طبق همون بیانی که مرحوم آخوند داشتن و استشهاد کردن به سیره عقلائیه، ما هم میگیم این جور جهات تمسک به عام در شبهات مصداقیه البته جایزه، به دلیل اینکه از طرفی ما احتمال میدیم که این چیزی را که عقل ادراک نموده یا اجماع بر او قیام کرده جزء ملاکات احکام باشد که مربوط است به بیان شارع اون باید احراز بیان بکنه و احراز بکنه. از طرفی هم احتمال میدیم که در این مورد فرد مشکوک آیا صدیق هست یا عدو، مولا ملاک و حکم را احراز نموده و لذا به صورت عام گفته اکرم جیرانی، به نتیجه فیجوز و تمسک و بالعام، پس تمسک به عام اشکالی نداره. این هم مربوط به صورت سوم. در خاتمه مرحوم مظفر می‌فرمایند که ما را ببخشید اگر در باب شبهه مصداقیه مقداری طولانی تر بحث کردیم. سر مطلب آن است که این مسئله شبهه مصداقیه و مخصص لبی یا مخصص لفظی، اینها از مسائل مستحدثه هستند. به مرحوم شیخ انصاری که مؤسس علم اصول جدید به شمار می آید، پدر اصول جدید هست، ایشون این مسئله را طرح کرده و بعد از ایشون هم میان دانشمندان مورد بحث و کشمکش واقع شده، ولذا ما ناچار شدیم مقداری مفصلتر در این زمینه بحث کنیم، اگرچه مسئله اونچنان که باید و شاید شکافته نشد و تفصیلا در اطراف او باز هم بحث نشد، ولی به این مقداری که ذکر شد اکتفا می‌کنیم. و اما عقیده خود ما، به نظر ما حق با مرحوم شیخ انصاری است، یعنی حق این است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه ای که مخصص لبی باشد، نظیر اجماع باشد یا نظیر حکم عقل باشد، تمسک به عام اینجاها جایزه، اونم مطلقا. تفصیلات مرحوم آخوند را ما قبول نداریم، تفصیلات میرزای نائینی را ما قبول نداریم، مطلقا تمسک به عام جایز. منتها ما خودمون برای اثبات این مطلب بیانی داریم غیر از اون بیانی که جناب شیخ انصاری دارن. بیان ما این است که کلام عامی که از مولای حکیم صادر می شود از دو حال خارج نیست، یا این است که مخصص لفظی متصل همراه این کلام هست از همون ابتدا، یا چنین مخصصی همراه کلام نیست. اگر چنانچه مخصص متصل همراه کلام و همراه عام باشد، مکرر گفتیم که خاصیت مخصص متصل این است که از همون ابتداء امر جلو ظهور عام را در عمومیت میگیرد و اجازه نمیدهد که عمومیتی برای این کلام منعقد بشود، بلی در مواردی که مخصص متصل همراه عام نباشد. عامی صادر شده، قرینه و تخصیصی هم در کنارش نیست، البته چنین عامی بدون شک و تردید ظهور در عمومیت پیدا کرد، به ظهور استعمالی، و این ظهور هم مستقر شد برای این عام. و هر عامی هم که ظهور در عمومیت پیدا بکند، الا ولابد دارای دو نوع ظهور و دلالت هست و عقیده ما. یکی این که این عام ظهور دارد در عدم المنافات، یعنی به حسب ظاهر این کلام عام دلالت می کند بر این که هیچ صفتی از صفات و خصوصیات از قبیل عنوان عداوت، وصف فسق و امثال ذلک، به هیچ عنوانی از عناوین مشتقه از قبیل عنوان عدو مولا بودن و عنوان فاسق بودن و امثال ذلک، هیچ عنوان کذایی یا وصف کذایی منافاتی با حکم عام ندارد، بلکه حکم عام که مثلا وجوب اکرام باشه در اون مثال، با جمیع این صفات و خصوصیات و عناوین ثابت. اکرم العلماء، عادل باشن یا فاسق باشن، اکرم جیرانی، عدو مولا باشن یا عدو مولا نباشن، صدیق مولا باشن، تمام اینها را به صورت عموم این کلام میگیم. این یک دلالت، اسمشو میگذاریم این ظهور، ظهور در عدم منافات است به معنایی که گفت. ظهور دوم این است که هر عامی که مخصص متصل همراهش نباشد، ظهور هم دارد در عدم المنافی، یعنی بر حسب ظاهر این کلام عام دلالت می کند که در خارج هیچ فردی وجود ندارد، در واقع و نفس الامرم هیچ فردی و مصداقی وجود ندارد که اون مصداق دارای یک نوع خصوصیت و یک نوع ویژگی باشد که به خاطر داشتن اون صفت یا اون عنوان این حکم عام در حق او ثابت نباشد. همچین دلالتی در کار نیست. به عنوان مثال، در همون مثال اکرم جیرانی که از زبان مرحوم آخوند ذکر شد، میگیم این کلام اکرم جیرانی که جمع مضاف هست و ظهور در عموم دارد، دو نوع ظهور به دلالت براش هست. اولا دلالت میکند بر این که در مورد این کلام، این عام، هیچ صفتی یا عنوانی از قبیل عنوان عداوت یا عنوان فسق و امثال ذلک در کار نیست که منافات داشته باشد با اون حکم وجوب اکرام. وجوب اکرام مطلقا ثابته، این عناوین مزاحم و معارض او نیست. این اولا. و ثانیا این کلام دلالت میکند که در میان همسایگان هم در خارج کسی وجود ندارد و کسی یافت نمیشود که متصف به این وصف عداوت باشد، یا متصف به وصف فسق باشد، در مثال اکرم اکرم جیرانی مثلا الا الفاسقین، اونجاها به طوری که به واسطه داشتن این صفت حکم وجوب اکرام در حق او ثابت نباشد، چنین چیزی در کار نیست. این مال قبل از آمدن مخصص. حالا بعد از این که مخصصی پیدا می شود و از مولا صادر می شود، این مخصص از دو حال خارج نیست، یا مخصص لفظی منفصل هست و یا مخصص لبی است، چون هم خودش انواع و اقسامی داره. مخصص لبی اجماع باشد، حکم عقل ضروری باشد، حکم عقل نظری باشد و امثال اینا. اگر چنانچه مخصص لفظی منفصل باشد، مثل این که در همون مثال اکرم جیرانی، بعد از مدتی مولا بگوید لا تکرم الاعداء من جیرانی، دشمنان مرا، همسایه های دشمن را اکرام نکن، اون وقت این دلیل خاص هم خودش دارای دو نوع ظهور و دلالته، درست در مقابل دلیل عام که دو تا دلالت داشت. اولا ظهور دارد در این که این وصف عدو مولا بودن و صفت عداوت منافات دارد با حکم وجوب اکرامی که در عام ذکر شد. اون وجوب اکرام مال همه نیست، مال کسانی است که دشمن مولا و عدو مولا نباشد. ثانیا این دلیل خاص دلالت میکند به این که در میان همسایگان هم افرادی یافت میشوند که در خارج متصف به این صفت عداوت هستند، عدو مولا هستند، اما بالفعل متصفند و اما بالقوه القریبه من الفعل، در آینده نزدیک متصف به این صفت میشوند. این هم دو تا ظهور برای دلیل خاص. ظهور اولی از بدیهیات احتیاج به اثبات ندارد، اما ظهور دوم که این دلیل خاص دلالت میکند که در خارج هم چنین افرادی بالفعل یا بالقوه یافت میشوند، این دلیل میخواد، اثبات میخواد. دلیلش این است که اگر بنا باشه در میان همسایگان، نه الان و اکنون، نه در آینده نزدیک و نه حتی در آینده دور تا دامنه قیامت هم هیچ فردی پیدا نشود که معنون به این عنوان بشه، متصف به این صفت عدو مولا بودن بشود، البته آوردن تخصیص لغو میشه، عبث میشه، هیچ ثمره‌ای برش مترتب نیست. و کار عبث قبیح هست و کار قبیح از مولای حکیم صادر نمیشود. هنگام این تخصیص حکیمانه و معنیدار خواهد بود که یا بالفعل در میان همسایگان کسانی واجد این صفت باشند و یا متوقع الحصول باشد که در آینده دور یا نزدیک چنین افرادی در خارج پیدا خواهند شد و این کلام مولا عبث و بیهوده نیست. روی این اصل و این محاسبه که مخصص لفظی یه منفصل دو ظهور پیدا کرد، خود دلیل عامم دو ظهور، میگیم مخصص لفظی منفصل که آمد، ظهور ره این دلیل با هر دو ظهور دلیل عام معارضه و مزاحمت میکند و عام را در هر دو ظهور از حجیت و از قابلیت تمسک میافکند. فلذا اگر چنانچه در مورد فردی از افراد جیران و همسایه ها ما شک کردیم که آیا این فرد عدو للمولا ام صدیق دوست مولاست یا دشمن مولا. البته نمیتوانیم به عموم عام تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه عموم عام از حجیت افتاد، به با آمدن این دلیل خاص و مخصص منفصل دامنه حجیت عام محدودتر شد، دایره حجیت عام کوچکتر شد و عام حجت شده در عنوان ما عدل عدو، ما سوال عدو، و اون طرف دلیل خاصم حجت است در مدلول خودش که عدو باشه. دلیل عام میگد ما عدل عدو واجب الاکرام، دلیل خاص میگد عدو واجب الاکرام نیستن، اعداء مولا واجب الاکرام نیستن. حالا در خارج یه افرادی هستن یقینا ما سوال عدوان، یعنی صدیق مولا، اونا در تحت حکم عام باقیه. یه افرادی هم هستن که یقینا عدو مولا هستن، در تحت دلیل خاص داخل میشوند. یه افرادی هم هست که مشکوکه و مردد است بین این که آیا اینها داخل در این حجتن که عام باشد یا داخل در آن حجتن که خاص باشد. نمیتونیم حکم این فرد مشکوک رو از هیچ کدوم از حجتین استفاده بکنیم، ناچاریم جهت به دست آوردن حکم این فرد مشکوک از ادله خارجیه استفاده بکنیم. دلیل اجتهادی بود چه بهتر، دلیل اجتهادی هم اگر نبود حتما باید از اصول عملیه حکم این فرد مشکوک و این مصداق مردد را به دست بیاورد. هذا تمام الکلام راجع به اونجایی که مخصص، مخصص لفظی باشد، متصلش حکمش روشن شد، منفصلش هم حکمش روشن شد. و اما اگر مخصص ما مخصص لبی باشد، مثلا مولا به صورت عام و به صورت کلی فرمود اکرم جیرانی، این شامل همه همسایه ها عدو و غیر عدو هست. بعد این آقای عبد رفت و کمی فکر کرد، تأمل کرد و با حکم عقل خودش و با تأمل و دقت به این نتیجه رسید که حتما صفت عداوت منافات دارد با وجوب اکرام. هرگز مولا نمیخواد اعدائش و دشمنانش مورد احترام و اکرام قرار بگیرن، هرگز مولا نمیخواد اونایی که به خونش تشنه هستن کنار سفره او بنشینن، هرگز مولا نمیخواد کسانی که سایه او را به تیر میبندن مورد اکرام و گرامی داشت قرار بگیرن. این رو با حکم عقل خودش یافته، کسی بهش چیزی نگفت. در چنین موردی البته این حکم العقل متوقف نیست بر این که در خارج هم فرد یا افرادی بالفعل یا بالقوه باشن که متصف به این صفت باشن، عقل کاری به وجود خارجی نداره باشن یا نباشن، بلکه اگر تا دامنه قیامت هم هیچ فردی در خارج موجود نشود که متصف به این صفت اعداء مولا و عدو مولا بودن بشود، باز این حکم عقلی و این ادراک عقلی و این تصدیق عقلی بلا مانع هست، عبث نیست، قبیح نیست، جای خودش رو داره. کسی نمیتوند بگه که این حکم العقل لغوان و عبثون، عقل کاری به مصادیق خارجی ندارد، روی معیار و ضابطه این حکم رو کرده. در خارج اصلا فرد پیدا نکنه، یا یک فرد پیدا بکند، یا هزار فرد بالفعل یا بالقوه. روی این اصل این مخصص لبی که توسط حکم عقل درست شده و پدید آمده، تنها و تنها با اون ظهور اولی دلیل عام مزاحمت میکند و اون ظهور اولی را از حجیت میاندازد، اما با ظهور ثانوی که ظهور عام در عدم المنافی باشد هیچ مزاحمتی و معارضه ای ندارد. حکم العقل که نمیگد در خارج هم فرد یا افرادی هستند که دارای این صفت هستند یا نه، بالقوه یا بالفعل، اینا رو دیگه کاری نداره. فلذا در این مورد که مخصص ما این چنین مخصصی است، حکم عقل است. اگر در یک فرد خارجی ما شک کردیم که الهازا عدو للمولا، حتی اکرامش واجب نباشه، حرام باشه، ام هازا صدیق للمولا تا اکرامش واجب باشد، میتونیم از عموم عام استفاده بکنیم، به اصالت العموم تمسک بکنیم، به جهت این که دلیل عام ظهور در عدم المنافی پیدا کرد، دلیل خاصم هیچ ظهوری در وجود المنافی بالفعل یا بالقوت القریبه پیدا نکرد تا جلو ظهور دلیل عام گرفته بشه. فلذا در فرد مشکوک ما می توانیم به راحتی از عموم عام مدد بگیریم. این عام می شود حجت بلا مزاحم، یک کتاز میدان حاکم علی الاطلاق، به راحتی ازش استفاده می شود. با این بیانات ما و با این تجزیه و تحلیل ما کاملا بر شما روشن می شود که مخصص لفظی منفصل با مخصص لبی چه تفاوتی دارن، کجاها میشد تمسک کرد و کجاها نمیشد. به همچنین دانستیم که اگر مخصص لبی باشد، در شبهات مصداقیه این گونه مخصص ها به عموم عام نمیشود تمسک کرد. و به نظر ما در این جهت لا فرقه که این مخصص حکم عقل ضروری باشد یا این مخصص حکم عقل نظری باشد یا این مخصص اجماع باشد. و همچنین به نظر ما لا فرقه که این مخصص لبی کاشف از تقیید موضوع باشد یا کاشف از ملاک الحکم باشد یا قابلیت هر دو را داشته باشد، که میرزای نائینی این فرقها را گذاشته. نتیجه این که به نظر ما حق با جناب شیخ انصاری است. حق این است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لبی بلا مانع هست و بلا اشکال هست، برخلاف اونجایی که مخصص ما دلیل لفظی باشه. البته ما اینجا یه حاشیه میزنیم، با اون حاشیه این است که این توضیحات مرحوم مظفر حکم مخصص لبی را که از قبیل دلیل عقلی و حکم عقلی باشد ضروری یا نظری روشن کرد. ولی اگر مخصص لبی ما اجماع باشه که دلیل شرعی است، دیگه نمیتونیم بگیم این ظهور در عدم المنافی نداره، دلالت بر عدم المنافی نداره. نه خیر، کلام حکیم هست. کلام حکیم اگر چنین ظهوری نداشته باشه و معذالک همچه حرفی رو زده باشن، این میشد عبث و قبی، از مولای حکیم صادر نمیشود. اینجا رو شما چی میگی؟ منتها عمده نظر روی همان حکم عقل بوده، آقایان آخوند و میرزای نائینی روی حکم عقل بحث رو دنبال کردن، ایشون هم روی حکم عقل مشکل رو حل کردن، ولی مسئله اجماع مشکلش همچنان به حال خودش باقی هست. این هم نظریه مرحوم مظفر در این مسئله که نسبتاً از مسائل تازه و دقیق این علم به شمار می آید. نعم لو تردد الامر، این اشاره به شق سوم تفصیل میرزای نائینی است. به اون این که می فرمایند اگر در موردی امر مردد باشد بین این که مخصص ما کاشف از ملاک و منات حکم باشد یا مخصص ما مقید این عنوان عام باشد، طوریست که قابلیت هر دو را داره. فإن التفصيل الذي اون تفصیلی را که ذکره و صاحب الکفایه مرحوم آخوند، اون تفصیل در چنین موردی یکون و وجیه هم تفصیلیست پسندیده که حکم عقل ضروری کذا، حکم عقل نظری هم کذا، اینها را از هم جدا کردن. برای این قسم از خارج مثال زدیم اکرم جیرانی و کاملا مسئله رو با مثال محاسبه کرد. ولحاصل این بیان دوم میرزاست که به صورت ولحاصل ذکر شده. حاصل کلام این است که ان المخصص این احرزنا انهو، این مخصص لبی ما چه حکم عقل و چه اجماع یا هر مخصصی، اگر احراز کردیم و یقین کردیم این که این مخصص کاشفون از تقیید موضوع عام، موضوع عام رو مقید میکنه، دایرهش رو کوچکتر میکند، البته فلای جوز و تمسک بالعموم، در نتیجه بعد از تقیید و تضییق جایز نیست تمسک به عموم در شبهات مصداقیه ابدا و مطلقا. تفصیل در کانج حکم عقل ضروری باشد یا حکم عقل نظری باشد یا اجماع باشد، مطلقا جایز نیست. پس در این بخش تفصیل آخوند رو قبول ندارد. بین احرزنا، و اگر احراز کردیم که اون مخصص کاشفون ان ملاک الحکم و فلسفت الحکم، فقط این رو بیان میکنه، من دون تقییدن، هیچ تقییدی در کار نیست، فلا مانع من تمسک بالعموم، مانعی از تمسک به عموم عام دیگه در کار نیست. بازم مطلقا مخصص ما حکم عقل باشد یا امر دین، تفصیل آخوند رو قبول نداره. بل یکون و کاشفن این مخصص ان وجود الملاک فی المشکوک، همین که بیان نکرده این فرد مشکوک را، یک شفا از این که ملاک را درون هم احراز کرده بود، وگرنه مولای حکیم بیان میکرد. و اما صورت سوم، من تردد امره، اگر امر مخصص مردد باشد بین زا و زا، یعنی ولم یحرز، احراز نشود، کون المخصص قیدن او ملاکن، قید برای موضوع است تقیید میکنه موضوع را، یا قید برای مبین ملاک است کاشف از ملاکه، اینجا جای اون تفصیله. فین کان حکم العقل ضروری، اگر این حکم عقل و این مخصص از احکام عقلیه ضروریه و بدیهیه باشد، که یمکن الاتکال علیه فی تفهیم، ممکنه و جا دارد اعتماد مولا بر این حکم العقل در مقام تفهیم مراد، البته فیلحق این مورد بالقسم الاول، به اونی که کاشف از تقیید موضوع باشد، حکمش این شد که اینجا تمسک به عام جایز نیست. مرحوم آخوند هم همینو میگه. و این کان اون حکم العقل نظریان استدلالی او اجماعا که لا یصح الاتکال علیه، صحیح نیست اعتماد بر این حکم کذایی در مقام تفهیم مراد، و یلحق بالقسم الثانی که کاشفیت از وجود ملاک باشه، در نتیجه و یتمسک بالعموم نسبت به فرد مشتبه و فرد مشکوک به عموم عام تمسک میکنه. چرا؟ لجواز ان یکون الفرد المشکوک، چون احتمال میدهیم که این فرد مشکوک از اون افرادی باشد که قد احرز المولا، قابلیت هم که داره، احراز کرده باشد مولا وجود ملاک را در او، ولذا به صورت عام گفته. این از یک طرف، ما احتمال این که ما ادراک العقل، اون را که عقل ادراک کرده یا قام علیه الاجماع، اجماع قائم شده است که این جواز لن به جهت کفر هست مثلا، از قبیل ملاکات باشه، هر دو محتمل هست، ولذا جای تمسک به عموم ها عام هست. هذا کله، تمام این حرفایی که از اول تا اینجا زدیم در این تنبیهون حکایت و اقوال علمائنا فی المسئله نقل قول علمای شیعه بوده در این مسئله مخصص لبی. و انما اتلتو فی نقلها طول دادم، معطلتون کردم در نقل این اقوال به این جهت لأن هذه المسئله حادثتون، چون این مسئله شبهه مصداقیه از مسائل حادثه و جدیده هست که اثارها ایجاد کرده اون را و برانگیخته از این مسئله را. شیخ الانصاری قدس سره مؤسس الاصول الحدیث پدر علم اصول جدید و اختلف فیها در این مسئله اساتین و مشایخنا، بزرگان از اساتید ما از قبیل مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و دیگران، و نکتفی به همین مقدار از بیان که ذکر شد دون بیان ما نعتمد و علیه من الاقوال، قول خودمون رو دیگه توضیح نمیدیم بدون این که بیان بکنیم و توضیح بدیم در متن برای شما اون چرا که ما اعتماد و تکیه داریم بر او از این اقوال ثلاثه. لعلا نخرج من الان الغرض الذي وضعت له الرساله، تا بیرون نشیم از اون هدفی که این رساله و این کتاب در اون هدف وضع شده و نهاده شده که بنای ما بر اختصاره. فقط سربسته به شما میگویم و بالاختصار انما ذهب الیه الشیخ هو الاولى بالاعتماد، اونی که شیخ انصاری قبول کرده اون اولویت دارد به اعتماد، ما اونو بهش متکی هستیم و تکیه می کنیم. تمسک به عام در این جور جاها جایز است مطلقا، ولیکن مع تحریر لقول، با یه بیانی برای قول شیخ، علا غیر ما هو المعروف عنه، بر غیر اون چه که معروف است از خود شیخ، ما بیان مختص به خودمون رو داریم. این بیان رو دیگه در متن نمیارم، ولی در پاورقی این بیان رو به تفصیل آوردن. حالا این پاورقی رو دقت بکنید و توضیح و ذالک بیان این مطلب که چه جور ما فرمایش شیخ انصاری رو تأیید میکنیم و ترجیح میدیم. ان کل عام ظاهر فی العموم لابد ان یتضمن ظهور، هر عامی که ظهور در عموم دارد و دلالت بر عمومیت میکند الا ولا بود متضمن دو تا ظهور هست. اینجا بود که گفتیم تارتن مخصص از همون ابتدا با عام هست، تارتن مخصص لفظی متصل با عام نیست. اونجایی که مخصص از اول باشد که جلو ظهور عام در عمومیت رو میگیره اون کنار، اونجایی که از اول مخصص لفظی متصل در کنار عام نباشد، اینجا میفرمایند که این عام یتضمن ظهورین، دو تا ظهور برای او پیدا میشه. ظهور اول این است که ظهور او، این عام ظهور دارد و دلالت میکند فی عدم منافاته، در این که منافاتی نیست و منافات ندارد، ایت صفت من الصفات، هیچ صفتی از صفات از قبیل عداوت، فسق، امثال ذلک، و ای عنوان من العناوین، هیچ عنوانی از عناوین اشتقاقیه از قبیل فاسقون، عدوان، امثال و ذلک، به حکم العام این ظهور دارد، در اینکه همچه عناوینی و همچه اوصافی نیستند که منافات با حکم عام داشته باشند. حکم عام با تمام این اوصاف هم قابل اثبات. این یک ظهور. دوم، ظهور او فی عدم وجود المنافی ایزن، ظهور هم دارد این عام در اینکه در خارج هم منافی با این حکم عام وجود نداره، یعنی فردی در خارج نیست که معنون به این عنوان بشه، متصف به این صفت بشه و منافی باشد با حکم العام. ای انهو ظاهرون، در یک کلام خلاصه بکنیم این دوتا ظهور را، میگیم این عام ظهور دارد، یکی در عدم منافات، یکی هم در عدم منافی، معن هر دو با هم، یا معهو با اون عدم منافات، نه دو تا با. فن معنا، مثال میزنن، معنای ظهور عموم اکرم جیرانی مثلا به عنوان مثال معنیش اینه، این میگیم ظهور در عموم دارد، معنیش اینه که انه و لیس هناکه، نیست در این مورد یک صفتی به نام صفت عداوت یا یک عنوانی به نام عنوان عدو مولا بودن در خارج که منافی باشد با حکم به وجوب اکرام جیران همچی چیزی در کار نیست. خودشون میگن مانند صفت عداوت، صفت فسق و مانند اینها صفت جهل و امثال ذلک، کما این که معنای این اکرم جیرانی ایزن علاوه بر اون ظهور اولی معناش این است که لیس یوجد فی الجیران، در خارج هم یافت نمی شود در میان جیران و همسایه ها، من یوجد و لیس یوجد فی الجیران در میان همسایه ها من فیه صفتون، فردی که مصداقی که در او یه صفتی باشد به نام صفت فسق عداوت، یا یه عنوانی باشد عنوان عدو بودن و فاسق بودن، که یناف الحکم به وجوب اکرام به خاطر اون صفت، حکم به وجوب اکرام اون فرد نتونیم بکنیم، منافی باشد با حکم به وجوب اکرام اون فرد. و هازا واضحون، این معنا تا اینجا که ظهور عام در دو مطلب باشه، دو تا ظهور دارد و با این مثالی هم که زدیم، این از واضحات و از مسلمات لا غبار فیه، ابهامی گرد و خاکی تیرگی در این مطلب نیست. فإذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور في العموم مخصص منفصل لفظی، بعد که حالا ظهور آمده منعقد شده، تارتا مخصصی که میاد مخصص لفظی منفصله و تارتا مخصص لبیست، هنگامی که بعد از انعقاد این ظهور برای عموم یک مخصص منفصل لفظی میاد از طرف مولا، کما لو قال در همون مثال متقدم اکرم جیرانی، اینجور بگه بعد از مدتی بگه لا تکرم الاعداء من جیرانی، دشمنان از همسایه های مرا اکرام نکن، فإن هذا المخصص لفظی هم لا شك في انه یکون ظاهرا فی امرین، این هم ظهور در دو مطلب پیدا میکنه، دلالت بر دو امر میکند، یک ان صفت العداوت منافیتون لوجوب الاکرام، ظهور دارد در این که صفت عداوت و این عنوان منافیست با وجوب اکرام، عداوت آمد دیگه اکرامش واجب نیست، این از مسلمات. دو ان فی الجیران من هو على صفت العداوت فعلا او یتوقع منه ان یکون عدوان، در میان جیران و همسایه های این مولا هم در خارج کسانی یافت می شوند که اون کسان در صفت عداوتن بالفعل، همکنون متصف به این صفتن، او یتوقع منه، یا این که انتظار داشته می شود از اون کس، ان یکون عدوان، این که دشمن مولا باشد، این هم هست. خب ظهور اولی احتیاج به اثبات نداره، بدیهیه، وجدانیه، اما ظهور دوم احتیاج به اثبات داره. و الا اگر همچه ظهوری این دلیل خاص نداشت، دلالت نمی کرد که در میان جیران چنین کسی موجود هست یا متوقع الحصول هست، خودشون هم میگن لولم یوجد العدو، اگر عدوی در میان همسایه یافت نشه، در خارج موجود نباشد، این یک، بلا یتوقع فیهم، متوقع الحصول هم نباشد در میان جیران اون عدو، لکان هذا تخصیص از مولا لغوًا و عبسا، در تا قیامت هم همچی کسی پیدا نمیشه، پس این مخصص چه فایده ای داره؟ میشد عبس و بیهوده. کار عبس قبی است و کار قبی هم لا یستر من الحکی، پس مخصص لفظی هم دلیل خاصم دو تا ظهور پیدا کرد. و علی ذلک با این بیان، با این مطلبی که گفتیم، فیکون المخصص اللفظی مزاحما للعامه فی الظهورین معا، مخصص لفظی مزاحم با عموم عام می شود در هر دو ظهور با هم، فیسقط عن الحجیت فیهما معا، بعد از مزاحمت سقوط می کند اون عام از حجیت در هر دو ظهور با هم. نتیجه این میشه فعضا شککنا فی فرد من الجیران، هنگامی که شک کردیم در یک فردی از افراد جیران، انهو عدوان املا، این که این فرد دشمن مولا هست یا دشمن مولا نیست، فلا مجال فیه، دیگه جایی نیست در این فرد مشکوک لتمسک بالعام، برای اینکه تمسک به آن بکنیم، فی الحاقی به حکم تا ملحق بکنیم اون فرد مشکوک را به حکم عام. اینجا جای تمسک به عام نیست. چرا؟ به سقوط العام عن حجیتهی فی شمولهی له، چون عام ساقط شد از حجیتش در رابطه با شمولش نسبت به این فرد. عام منظور اینه، عام به ما هو حجتون دیگه شامل این فرد مشکوک نیست. چرا؟ از یکون هذا الفرد مرددن، همون جوری که در شبهه مصداقی علت دلیل لفظی گفتیم، اینجا میگیم این فرد مشکوک مردد است بین دخوله فی ما اصبح العام حجتن فیه، که ما عدل عدو باشه، بین این که داخل باشه در اون عنوانی که عام حجت شده در اون عنوان، ما سوال عدو، ما عدل عدو، این به بین دخولی فی ما لوکان الخاص حجتن فیه، به بین دخولش در اون عنوانی که عنوان عدو دلیل خاص حجت در اون عنوان هست. نمیدونیم این عدو هست یا عدو نیست، هیچ کدوم از حجتین نمیتوند این رو بگیرد، ترجیح بلا مرجح است. این مال مخصص لفظ. اما لوکان هناکه در مورد همین عام اکرم جیرانی، مخصص لبی، یا یک مخصص لبی باشد نه یک مخصص لفظی. مثلا کما لو حکم العقل مثلا به ان العداوت تنافی وجوب الاکرام، مولا فرمود اکرم جیرانی، عبد با فکر خودش با دقت و محاسبات عقلیش به این نتیجه رسید که عداوت منافی با وجوب اکرام هست. این رو دیگه مولا نگفته بود، خود عقل با حکم عقل، خود عبد با حکم عقلش دریافت. اینجا که مخصص لبیس و حکم عقل است، فان هذا الحكم من العقل، چنین حکمی از طرف عقل لا يتوقف الا ان يكون هناك، خاصیت حکم عقل این است که کاری به مصداق خارجی نداره، روی ضابطه و معیار حرف میزنه، در خارج فردی داشته باشه یا نه، متوقف نیست این حکم العقل الا ان يكون هناك در این مورد در خارج اعداء بالفعل، دشمنانی برای مولا بالفعل باشند تا این حکم عقلی بیاد، او متوقعون یا دست کم افرادی باشند متوقع الحصول که شاید در آینده نزدیک یا دور دشمن مولا بشن تا این حکم عقل معنی داشته باشه. نه، این چنین است. بل العقل یحکم به هذا الحکم، عقل عاقل و عقل انسان حکم میکند به این حکم ممذکور، که مثلا عداوت منافات داره الی آخر، سوان کان هناکه در خارج اعداء ام لم یکونو ابدا، یا این که نه بالفعل باشن نه بالقوه تا قیامت هم پیدا نشن، این حکم عقلی لغو و عبث نمیشه. اسلام جاله، چطور عقل همچه حکمی میکنه؟ زیرا که اون که گفتیم شرع مقدس چنین حکمی نمیتونه بکنه، اون از باب این بود که از مولای حکیم چنین چیزی صادر نمیشد الی آخر. اینجا حکم عقله، لا مجال للقول به انه، مهلتی و میدانی نیست برای قول به این که شمچنین است. لولم یکون هناک اعداءون، اگه در مورد این مثال در خارج اعدایی نباشند بالفعل یا بالقوه، لکان حکم العقل لغوان و عبسن، کسی نمیتوند بگه که این حکم عقل شد عبس، شد لغو. نه، حکم عقل لغویت پیدا نمیکنه، چون حکم عقل کاری به مصداق نداره. کما هو واضحون، چون که این مطلب از واضحات به ادنا تأمل و التفات، و علیه با این بیان و با این خاصیتی که در حکم العقل هست، فل حکم العقلی یو هازا، این حکم العقل به این که عداوت منافات دارد با وجوب اکرام، این با ظهور اولی دلیل عام منافات پیدا کرد، معارضه و مزاحمه. ظهور اولی میگفت منافاتی نیست، وصفی یا عنوانی که منافی باشه نیست، این دلیل عقلی و حکم العقل آمده میگه چرا همچه وصفی هست. اما لا یزاهم الظهور الثانی للعام، با ظهور ثانی این دلیل عام معارضه و مزاحمتی نداره، اعنی ظهور العام فی عدم المنافی، عام دلالت میکرد که در خارج بالفعل یا بالقوه منافی نیست، حکم العقل هم که دلیل خاص باشه نیامد بگه که همچی چیزی هست یا نه. و ظهور ثانی، اونگاه ظهور ثانی دلیل عام هازا این ظهور ثانی در عدم منافی یبقا بلا مزاحم باقی میمونه بدون مزاحم، میتونیم به این ظهور عام تمسک کنیم. به نتیجه فیضا شککنا در خارج در فردی از افراد جیران این که این فرد عدوون املا دشمن مولا هست یا نه، فلا مانع من تمسک بلا عام، هیچ مانعی از تمسک به عموم عام نیست. فی ادخالی فی حکمه در این جهت که داخل بکنیم این فرد مشکوک هم در حکم العام، بگیم این هم اکرامش واجبه. لانه لا یکون آزل فرد، چرا لا مانعه هم؟ زیرا که مخصص عقلی و لبی مثل مخصص لفظی که نیست. لانه لا یکون این فرد مشکوک مرددن بین دخولش در این حجت یا در اون حجت، این چنین نیست، برخلاف اونجایی که مخصص لفظی بود که دیدی. از المخصص اللبی، زیرا که مخصص اللبی بر حسب فرض ما که الان روشن کردیم لا یقتضی وجود المنافی، مقتضی این نیست که در خارج هم بالفعل یا بالقوه همچه منافی در کار باشه، ولیس این مخصص اللبی حجتن در این وجود المنافی، وقتی این حجت نشد. اما الان فا و حجتون در این عدم منافی و نبود منافی و در این فرد مشکوک بلا مزاحم، لیس الخاص و لیس المخصص حجتن در اون فرد، اما الان موتا و حجتون در اون فرد مزاحمی هم براش نیست. فظهر من هذا البیان، از این بیانات ما روشن شد، ان الفرق عظیمون، فرق بزرگی است ما بین مخصص لبی و ما بین مخصص لفظی از این ناحیه که ظهور داشتن در وجود منافی یا عدم ظهور. دوباره توضیح میدن، لانه زیراک شن چنین است، در مخصص لبی دیدیم که یبقى العام حجتن بی ظهور ثانی، عام به حجیتش در این رابطه باقیه، از ناحیه ظهور ثانی معارضی پیدا نکرد، من دون ان یکون المخصص متعرضا له، مختص نوشته نسخه ها، مخصص درست مختص غلطه، بدون این که اون مخصص که حکم عقل است متعرض این ظهور ثانی عام بشه، جلوش رو بگیر. الا یسقط العام عن الحجیه، در ظهورش الا به مقدار مزاحمت لا اکثر، مقدار مزاحمت نسبت به ظهور اول بود، نسبت به ظهور ثانی مزاحم نداره، پس همچنان به حال خودش باقی هست. و هازا این مال مخصص لبی، اما به خلاف مخصص لفظی منفصل، فانه ظاهر فی الامرین، این مخصص لفظی هم ظهور در دو امر داره با هم، یکی وجود منافات، یکی وجود المنافی، کما قدمناه در همین پاورقی، فیکون اون مخصص لفظی مزاحما للعام در هر دو ظهور با هم، ولذا جلو عام را در هر دو قسمت گرفت. این بیان ما. اونگاه در خاتمه میگیم لا فرقه در مخصص لبی که تمسک به عام جایزه، بین ان یکون ضروریان حکم عقل بدیهی باشند، او یکون غیر ضروریان حکم عقل نظری باشند، و تفصیل آخون را رد کرد. بلا فرق بین این که این مخصص ما کاشف باشد از تقیید موضوع عام، یا کاشف باشد از ملاک حکم، یا مردد باشد بین زاوزا که تفصیل میرزای نائینی باشه، اینم قبول نداریم. فانه فی جمیع هذا الصور، این مخصص لبی لا یقتضی وجود المنافی، فلا یزاهم اون ظهور ثانی عام را الی آخر. و با این تحریر و با این بیانی که ما برای این مسئله ذکر کردیم، یتجلا آشکار میشه و روشن میشه مرام و مقصد جناب شیخ اعظم شیخ انصاری، انه الاولا بالاعتماد، که این مرام شیخ اولا به اعتماد هست، مطلقا تمسک به آن در شبهه مصداقیه کذایی جایزه. اینجا بود که ما عرض کردیم، یه حاشیه‌ای زدیم که این بیان حکم مخصص لبی را که حکم العقل باشه روشن کرد، اما اونجایی را که مخصص لبی اجماع باشد وضعیت او را برای ما روشن نکرد، تا برسیم به بحث بعد.